ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز دوشنبه 28 اسفند 1396 خورشیدی برابر با 19 مارس 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. قبل از اینکه فهرست مجله شامگاهی رو تقدیم شما کنم، مشروع خبرها رو خواهیم شنید و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، ولادیمیر پوتین با کسب بیش از 76% آرا برای چهارمین بار به مقام ریاست جمهوری روسیه رسید. بر پایه گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات، در پی شمارش 99% آرا، ولادیمیر پوتین با کسب 76.6% آرا برای 6 سال دیگر رهبری روسیه را در دست خواهد شد. داشت. پاول گرودنین از حزب کمونیست با کسب بیش از 11.8% از آرا در رتبه دوم قرار گرفته است. گزارش‌های مختلفی از تخلفات انتخاباتی در جریان رأی‌گیری نیز منتشر شده است. کمیسیون انتخابات نیز صلاحیت برخی از مخالفان سرشناس آقای پوتین مانند الکسی ناوالنی برای شرکت در انتخابات را رد کرده بود. ولادیمیر پوتین از سال 1999 میلادی به این سو رئیس جمهور یا نخست وزیر روسیه بوده است. کمیسیون انتخابات میزان مشارکت را 67% دارندگان حق رأی اعلام کرده است. در خبری دیگر، خبرگزاری رویترز میگوید صبح دوشنبه دست کم 2 نفر سفارت ترکیه در کوپنهاگ را با کوکتل مولوتوف مورد حمله قرار دادند. به دلیل خالی بودن سفارت کسی کشته یا زخمی نشده است و تا کنون کسی نیز در ارتباط با این حمله بازداشت نشده، اما پلیس دانمارک در حال انجام تحقیقات درباره عوامل این حمله است. در ایران، مرکز لرزنگاری کشور از وقوع زلزله‌ای با قدرت 5 ریشتر در بندر ریگ شهرستان گناوه خبر داد. مرکز لرزنگاری کشور محل وقوع این زلزله را مرز استانهای بوشهر و فارس حوالی بندر ریگ گزارش کرده است. تا کنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی این زمین لرزه انتشار نیافته است. همچنان در ایران، محمد رضا سلاس متهم حادثه خیابان پاسداران به قصاص محکوم شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، قاضی محمد رضا محمدی کشکولی رئیس دادگاه شعبه 9 دادگاه کیفری 1 استان تهران برای محمد رضا سلاس راننده اتوبوس حادثه خیابان پاسداران حکم قصاص صادر کرد. متهم و وکیل او 20 روز فرصت دارند به این رأی اعتراض کنند. محمد سلاس متهم است که شب 3 بهمن با 1 اتوبوس به ماموران نیروی انتظامی در خیابان پاسداران حمله کرد و 3 نفر از آنها را به قتل رساند. محمد سلاس در دادگاه ضمن پذیرش این اتهام گفت این اقدام را نه به عمد بلکه از روی خشم ناگهانی انجام داده و همچنین گفت که پذیرای مجازات اعدام است. در شب 3 بهمن تجمع دراویش گنابادی در خیابان گلستان 7 برای جلوگیری از بازداشت نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی به خشونت کشیده شد. در خبری دیگر، بازرسان سازمان منع جنگ افزارهای شیمیایی روز سه‌شنبه فردا به بریتانیا می روند تا در مورد مسمومیت جاسوس سابق روس تحقیق کنند. وزارت خارجه بریتانیا گفته است این بازرسان نمونه های خود را برای آزمایش های دقیق به آزمایشگاه های بین‌المللی بسیار معتبر می برند و انتظار می رود طی 2 هفته نتیجه این تحقیقات منتشر شود. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. واکنش ها به انتخاب دوباره ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهوری 6 سال آینده روسیه.
آنچه که 6 سال آینده آقای پوتین رو قابل پیش بینی بکنه اینه که ما تقابل هایی از این دست، یعنی روسیه و غرب، رو بیشتر شاهدش خواهیم بود.
مصطفی تاج‌زاده میگوید نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در گسترش فساد نقش دارند.
من این رو یکی از پیامدهای اعتراضات دیماه میدونم که به نوعی میشود گفت دهانه‌ها رو باز کرده، سطح مباحث رو بالاتر برده.
قوه قضاییه بخشهایی از اتهامات منتسب به حمید بقایی را در ویدیویی منتشر کرد. گزارشی خواهید شنید از آخرین تصمیمات دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده و گزارشی از تور بهاری سیما مینا خواننده سرشناس در آستانه نوروز پایان بخش مجله شامگاهی خواهد بود.
عید آمد و عید آمد آن وقت سعید آمد برگیر دو هل میزن با ما پدید آمد.
همراه ما بمانید در مجله شامگاهی از رادیو فردا. به رغم گزارش‌ها از تخلفات گسترده، ولادیمیر پوتین با اکثریت مطلق آرا پیروز انتخابات ریاست جمهوری روسیه شد و برای چهارمین بار رئیس جمهوری روسیه خواهد بود. او در نخستین سخنرانی خود خواهان وحدت جامعه و تحرکی عظیم در راستای بهبود وضعیت کشورش شد. مخالفان پوتین هشدار دادند که ادامه سیاست‌های کنونی روسیه را با فاجعه روبرو خواهد ساخت. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
بر پایه گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، یک شنبه 67% واجدین شرایط در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند که حدود 77% آنها به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فعلی رای دادند. با این حساب پوتین 65 ساله که از 19 سال پیش به این سو رئیس جمهور یا نخست وزیر روسیه بوده، برای حدود 56 میلیون نفر که حتی برای خود وی یک رکورد مطلق است، برای چهارمین بار و به مدت 6 سال دیگر رئیس جمهور روسیه خواهد بود. پوتین یک شنبه شب در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از اعلام پیروزی مجدد او، در پاسخ به این سوال که آیا سیاست‌های آتی وی دنباله سیاست‌های پیشین خواهد بود، با نقل قول از فیلسوف یونان باستان پاسخ داد: همه چیز در جهان در حال سیلان است. کنستانتین کالاچوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید با اینکه دوره‌های حکومت پوتین متفاوت بوده، اما شرایط پیشرفت پایدار کشور را فراهم نکرده.
پوتین 18 سال کامل در صدر قدرت بود که برابر با دوره برژنف است. او طی این دوره نشان داد که قادر به ایجاد تحول نیست. او طی دو دوره نخست که قیمت نفت بالا بود و سطح زندگی مردم بالا رفت، بر مخالفان فشار آورد و جامعه را با این گزینه روبرو کرد که در قبال رفاه کاری با سیاست نداشته باشند. در دوره بعد که او به نفع مدودف خود را کنار کشید، گام‌هایی که در راستای بهبود روابط با غرب برداشته شده بود را به ضرر سیستم حکومتی خود دانست و اعتراض‌هایی که در پی بازگشت وی به کرملین برای دوره سوم رخ داد به او اطمینان بخشید که گام به سوی دموکراسی برای وی و اطرافیانش خطرناک است. اما در حالی که قیمت نفت سقوط کرد و وضع اقتصاد اسفبار شد، وی ناچار شده انگیزه جدید به جامعه تزریق کند و انتخابش پوپولیزم و ناسیونالیزم بود. برای تحریک این احساسات او تصمیم به الحاق کریمه گرفت که تنش‌های کم سابقه با غرب را به وجود آورد و از آن پس هر گام وی باعث انزوای بیشتر روسیه و همزمان انسجام بیشتر طرفداران وی شده. به نظرم طی دوره چهارم او در مقابل چالش‌های اقتصادی، جامعه شناختی و بین‌المللی ناچار است به همین خط مشی ادامه دهد. اما این چالش‌ها به قدری جدی است که ممکن است این سیاست نیز جواب ندهد. در این حال تحولات آتی نیز در راستای بهبود وضعیت روسیه نخواهد بود، بلکه در راستای تثبیت حکومت پوتین است و مطمئنم که حتی اگر خود پوتین 6 سال دیگر نخواهد رئیس جمهور باشد، احتمالاً به روش چینی یا ایرانی ادامه حکومت خود را تضمین می‌کند.
ولادیمیر پوتین یک شنبه احتمال باقی ماندن در قدرت پس از پایان چهارمین دوره ریاست جمهوری را رد و اعلام کرد قصد تغییر قانون اساسی را ندارد. او طی سخنرانی در ستاد انتخاباتی خود خواستار وحدت جامعه شد و اعلام کرد:
перед нами стоят очень сложные, непростые задачи. И нам не
مسائل بسیار دشواری پیش روی ماست که نباید آنها را یکی یکی حل کنیم، بلکه باید جهش و تحرک عظیمی داشته باشیم. این قابلیت را داریم.
прорыв рывок мы можем это сделать.
فراخوان ولادیمیر پوتین به وحدت جامعه در حال بیان شد که مخالفان وی سلامات انتخابات را زیر سوال بردند. ناظران مستقل میگویند انتخابات در روز یکشنبه با تخلفات گسترده همراه بود، اما مقامات رسمی اکثر این گزارش‌ها را رد کردند. به گزارش بخش روسیه رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، هرچند ولادیمیر پوتین در این دور از رقابت‌ها نماینده حزب خاصی نبود، اما در اصل نماینده کل ساختار حکومتی است و برای تضمین پیروزی وی رقباش از ورود به کارزار انتخاباتی منع شدند. رسانه‌های سراسری مشخصاً به نفع پوتین عمل کردند و به طور سنتی مقامات استانی به نفع نامزد مطلوب کرملین انتخابات را برگزار کردند. گریگوری یاولینسکی، رهبر حزب مخالف یابلوکا، که بر اساس نتایج رسمی حدود 1% آرا را کسب کرده، در جمع خبرنگاران گفت اپوزیسیون روسیه منسجم نیست، اما هم نظر است روسیه به سمتی بسیار خطرناک در حرکت است. دوشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی پوتین، گفت حمایت گسترده از ولادیمیر پوتین در انتخابات گویای آن است که مردم روسیه از سیاست‌های وی پشتیبانی خواهند کرد. وی افزود رئیس جمهور روسیه برنامه فراگیر برای توسعه کشور دارد که بر اساس آن نقشه راه تدوین خواهد شد که کاملا بر امور داخلی کشور متمرکز خواهد بود. آن نرایسکه، رادیو فردا.
اما همانطور که در گزارش آنا رایسکایا شنیدیم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای 6 سال آینده شده، آن هم با 76% آرا. در همین ارتباط همکارم رضا ولیزاده گفتگوی کرده با تورج عطابکی، تحلیلگر مسائل روسیه و آسیای میانه در هلند، و ارزیابی او رو درباره انتخاب دوباره ولادیمیر پوتین در صحنه سیاسی جهان جویا شده.
روابط بین الملل و تقابل‌های جهانی، صحنه‌ای که کشورها تلاش می‌کنند در این صحنه با توسل به تقابل‌های اینجا و اونجا حقانیت و مشروعیت خودشون رو تحکیم ببخشند. اشاره تنها بکنم که در مورد موضوع سوریه، این صحنه نبرد سوریه بود که روسیه تونست با خودنمایی خودش در این صحنه به عنوان یک قدرتی که میخواد از چهارچوب قدرت منطقه‌ای فراتر بره و بدل بشه به یک قدرت جهانی استفاده بکنه. بنابراین در حال حاضر آنچه که 6 سال آینده آقای پوتین رو میتونه قابل پیشبینی بکنه اینه که ما تقابل‌هایی از این دست میان روسیه و غرب رو بیشتر شاهدش خواهیم بود. در پرتوی این اشاره‌ای که کردم، مطمئناً روسیه در کنار ایران قرار خواهد گرفت در دفاع از برجام، اگر ایران پایبندی نشون بده به برجام و در برابر اون تلاش‌هایی که از سوی دولت ترامپ در ایالات متحده امریکا برای برهم زدن برجام انجام میگیره خواهد ایستاد. البته همینجا اشاره کنم که تمام این مواضع در برابر ایران، همونطور که در پیش هم ما شاهدش بودیم، در بستر سیاست امتیازخواهی از روسیه بنا شده. یعنی اگر روسیه بتونه امتیازی در خور توجه از غرب، از ایالات متحده امریکا بگیره، میتونه در سیاستهاش در قبال برجام تغییراتی رو لحاظ کنه.
تأثیر انتخاب مجدد آقای پوتین به عنوان رئیس جمهوری روسیه بر معادلات حضور منطقه ایران در خاورمیانه چی میتونه باشه به نظرتون؟
روسیه آنچنان دلبسته حضور گسترده ایران در منطقه نیست. میدونه که قدرت‌های منطقه‌ای مثل عربستان سعودی، مثل اسرائیل با حضور و گسترش نفوذ ایران در منطقه مخالفند و تلاش میکنه از تقابل با این قدرت‌های منطقه‌ای بپرهیزه. تا زمانی که میتونه با کارت ایران بازی کنه، روسیه همچنان تلاش میکنه که به نوعی حمایت محدودی از ایران داشته باشه و نه بیشتر. و آنچه که در حال حاضر برای دولت آقای پوتین مطرحه اینه که چگونه میتونه نفوذ خودش رو فراتر از سوریه و فراتر از ایران بس بده. به داوری من، ما در این 6 سال آینده محتملن میتونیم شاهد دست نفوذ روسیه به عراق و ترکیه هم باشیم. بنابراین شمار کشورهایی که متحد نه لزوما استراتژیک روسیه بلکه متحد غیر استراتژیک روسیه در این منطقه هستن افزایش خواهد پیدا کرد.
آقای عطابکی، در ابعاد داخلی ایران از پیروزی دوباره پوتین چه تأثیری میگیره به نظر شما؟
دولت روسیه تمام نگرانی‌های ایرانیان رو و نارضایتی های ایرانیان رو رصد میکنه. وقتی به مطبوعات روسیه و یا رسانه های روسیه، رسانه های سمی و بصری روسیه توجه کنید، میبینید که اینجا و اونجا به نارضایتی در ایران اشاره دارن. یعنی این اشراف در روسیه وجود داره و روسیه نگران تحولات داخلی ایرانه که از بطن این تحولات چه زاده خواهد شد. آیا ما شاهد چرخه بیشه بیشتر به سمت غرب خواهیم بود، مستقل از نظام حکومتی چه باشه، یا اینکه در حال حاضر روسیه میتونه در حقیقت اطمینان خاطر داشته باشه که در به روی همین پاشنه خواهد چرخید. آنچه که پسند و خورند سیاست گذاری های روسیه هستش اینه که وضعیت به همین صورتی که در حال حاضر باقی بمونه و دولت ایران این توانایی رو داشته باشه که نظم موجود رو به هر شرط و قیمتی اجرا کنه، لحاظ کنه و این نظم پایدار باشه. این آن چیزیست که در حال حاضر روسیه بهش دل باخته، بهش پایبنده. اما از سوی دیگه همونطور که اشاره کردم نگرانی های خودش هم داره، چرا که هیچگاه اون اتفاقی که 40 سال پیش تقریبا پیش آمد فراموش نمی کنه. روسیه به هیچ رو تا ماهای پیش از انقلاب 57 دگرگونی های آنچنانی رو پیش بینی نمی کرد و به نوعی غافلگیر شد. اون زمان البته روسیه نبود و اتحاد جماهیر شوروی بود که روسیه کنونی میراث داره اون نظامه.
تورج عطابکی تحلیلگر مسائل روسیه و آسیای میانه در هلند بود و ارزیابی داشت به انتخاب دوباره ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که برای 6 سال آینده دوباره او انتخاب شد با کسب حدود 76% آرا.
سلام به شنونده‌های رادیو فردا، من آرش هستم.
من گوگوش هستم، خوشحالم که در ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا با شما خواهم بود.
من تارا تیبا هستم، در برنامه نوروزی رادیو فردا همراه شما هستم.
سال نوی همگی مبارک. امسال من با فرشید و گروش همراه شما هستیم در برنامه نوروزی رادیو فردا. امیدوارم بهتون خوش بگذره.
سه شنبه یادتون نره از رادیو فردا 5:30 تا 8:30 باز.
عید شما مبارک.
اما در روزهای اخیر موضوع استعفای محمد علی نجفی شهردار تهران از سمتش حاشیه‌های بسیاری داشته، از جمله این حواشی موضوع واکنش احمد توکلی نماینده پیشین مجلس و مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب و معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی است. همچنین پاسخ مصطفی تاج‌زاده به احمد توکلی بر سر استعفای شهردار تهران که پای رهبر جمهوری اسلامی را به میان این کشمکش باز کرده با واکنش دیگری همراه شده، از جمله قربان علی دوری نجف‌آبادی وزیر سابق اطلاعات مصطفی تاج‌زاده را عوام فریب خوانده که به گفته او از اول هم افراطی بوده. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
ابتدا موضوع حاشیه یک متن بود. متن موضوع استعفای محمد علی نجفی شهردار تهران از سمتش بود و گمانه ها درباره دلایل این استعفا. یکی از این همه تحلیل و حدس و گمان توییت مصطفی تاج‌زاده بود، فعال سیاسی اصلاح طلب. او که در توییت خود حسرت خورده بود ای کاش مهدی کروبی در حصر نبود تا همچون سالهای قبل در ماجرای محاکمه غلام حسین کربازچی شهردار اسبق تهران از رهبر جمهوری اسلامی ایران بپرسد که موضوع چیست و چرا نباید نجفی شهردار تهران باشد. تاج‌زاده نجفی را شهرداری کاربلد و فساد ستیز توصیف کرده بود. این توییت تلویحاً دلیل استعفای نجفی را ناشی از فشارهای بیرونی و دلیل آن را مبارزه با فساد می دانست. این توییت واکنش احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی را به همراه داشت که در کانال تلگرامی خود به تاج‌زاده که او را انقلابی پشیمان می خواند پاسخی مفصل داد. از جمله آنکه احمد توکلی موضوع ورود رهبر جمهوری اسلامی ایران به جریان برکناری و محاکمه غلام حسین کربازچی و شماری از شهرداران وقت در سالهای 76 و 77 را تکذیب کرد. آقای توکلی در پاسخ خود به مصطفی تاج‌زاده رهبر ایران را فردی توصیف کرد که جدیترین مواضع را علیه فساد گرفته و راه را بر مبارزه با فساد گشوده است. اما این پاسخ پایان ماجرا نبود. حال نوبت به مصطفی تاج‌زاده رسیده بود تا پاسخ احمد توکلی را بدهد. پاسخی که بیشتر انگشت اشاره و روی صحبتش آیت الله علی خامنه‌ای بود و نه احمد توکلی. این فعال سیاسی اصلاح طلب از گشایش باب شفافیت نقش رهبر ایران در مناسبات سیاسی و دخالت‌های او در امور خارج از حیطه اختیارات و مسئولیت‌هایش استقبال کرد. مصطفی تاج‌زاده آیت الله علی خامنه‌ای را فقط در سخنرانی و نظر پرچمدار مبارزه با فساد دانست و نه در عمل. به نوشته معاون سیاسی وزیر کشور دولت محمد خاتمی، نهادهای زیر نظر رهبر ایران همچون قوه قضاییه و سپاه خود آلوده به فساد هستند. همچنین او به برخورد جناحی رهبری و منصوبانش در مبارزه با فساد اشاره کرد که به تعبیر مصطفی تاج‌زاده یکی را باید کش داد و دیگری را باید درز گرفت. اشاره تاج‌زاده توصیه رهبر ایران در پاییز سال 90 و در جریان پرونده فساد بانکی 3000 میلیارد تومانی را یادآوری می‌کرد که از رسانه‌ها خواسته بود موضوع را کش ندهند.
من توصیه‌های مؤکدی را راجع به مقابله با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردن، استقبال هم کردن، اما خب اگر عمل میکردن دیگه این فساد بانکی اخیر که حالا همه روزنامه ها و همه دستگاه ها و همه ذهن ها رو پر کرده پیش نمی آمد. خب البته خبررسانی شد، مطبوعات دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی چش بدم قضیه را.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس درباره موضوعات مهم مطرح شده در پاسخ مصطفی تاج‌زاده به احمد توکلی چنین میگوید:
مشکل اصلی مردم ایران به گمان اونها اقتصادی است، ولی راه حلش سیاسی است. حالا هر دو نفر در سیاست دنبال ریشه های فساد اقتصادی میگردن. یعنی در واقع آقای تاج‌زاده با شجاعت و صراحت این رو اومده نشانه گرفته که حامی و منشأ اصلی فساد اقتصادی جایی است که تمرکز قدرت سیاسی وجود داره و این قدرت غیر پاسخ است.
با اینکه پیشتر شماری از منتقدین و فعالین سیاسی داخل ایران جسته و گریخته و با ایما و اشاره به نقش رهبر ایران در شکل‌گیری فساد سخن گفته بودند، اما کمتر سابقه داشته که فعال سیاسی یا مدنی از داخل ایران با چنین صراحت لهجه‌ای مسئولیت را بر دوش رهبر ایران بیندازد. رضا علیجانی این موضوع را به اعتراض‌های ماه‌های گذشته در ایران نسبت می‌دهد.
من این رو یکی از پیامدهای اعتراضات دیماه می‌دونم که به نوعی می‌شود گفت دهانه‌ها رو باز کرده، سطح مباحث رو بالاتر برده، اصلاح طلبی و اصلاحگری رو برگردونده به مبدأ اولیه‌اش. یعنی اصلاحات چی رو می‌خواست اصلاح بکنه؟ این داشت فراموش می‌شد. الان در واقع گفتمان اصلاح طلبی نوعی بازگشت به صدر خودش، یعنی به ابتدای شروع این جریان در واقع داره انجام میده.
از دیگر محورهای مورد توجه تاج‌زاده انتقاد از تمرکز قدرت در دست یک نفر بود که او آن را خطای نسل اول انقلاب میخواند. رضا علیجانی فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس معتقد است فعالین سیاسی ایران در این مقطع بر سر یک دوراهی تاریخی قرار دارند و باید هرچه زودتر تکلیف خود را معلوم کنند.
این یه دوراهی مهمه، هم برای جامعه مدنی هم برای جامعه سیاسی، چون اگر این سخنان بر زبان نیاد و پیگیری نشه مهمتر از اون به صورت عملی، در خیابان‌ها فریاد خواهد شد. یعنی ما دیدیم در جنبش سبز تمرکز قدرت مسئله بود، رأی منکوب لا فاصله بعد چند روز به مقبره دیکتاتور تبدیل شد. در این اعتراضاتی که ما در طول سال 96 دیدیم شروع شد، نقطه چینی شتاب گرفت، بیکارا، کارگرا، معلما، نشسته ها، کسانی که اموالشون رو برخی مؤسسات اقتصادی که هنوزم روشن نمی کنن که پشت اونها چه کسانی بودن، اینها نقطه چینش رسید به حوادث دیما که البته هزینه سیاسی امنیتی داره. شاید لازم نباشه به صراحتی که آقای تاج‌زاده گفته میشه، یعنی شاید نمیتونن همه این رو بگن. بر این اساس من فکر میکنم که این گفتار مبارزه با فساد میتواند یک گفتار هم توده‌ای بشه، اجتماعی بشه، درد مردم میگذره و هم بخشی از پایگاه رأی و پایگاه اجتماعی و بدنی حتی جریان مقابل رو با خودش همسو میکنه.
پاسخ تاج‌زاده اما خشم اصولگرایان حاضر در شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته که با هشتگ اصلاح طلب خشونت طلب او را نقد کرده و مورد حمله قرار دادند.
گزارش همکارم آرش حسن نیا رو میشنیدید از اظهارات مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب که گفته نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی یا آلوده به فسادند یا در گسترش فساد نقش دارند به بهانه موضوع استعفای محمد علی نجفی شهردار تهران. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای مصطفی تاجزاده رو همه میشناسن، سوابق سیاسیشون هم در ایران باهاش آشنا هستن اکثر مردم. ایشون در یه نامه سرگشادهی میگن رهبر جمهوری اسلامی فقط در نظر و سخنرانی پرچمدار مبارزه با فساده، اما در عمل خود ایشون و منصوبانشون یا خودشون آلوده فساد شدن یا غیر مستقیم در گسترش فساد نقش ایفا میکنن. واقعا پاسخ ایشون رو چی میده کیهان یا مقام رهبری؟ مطمئنن خواهند گفت که ایشان حقوق بگیر انگلیس یا موساد یا عربستان بهش دستور داده یا آمریکا گفته این حرفا رو بزنن. لابد هست یه چیزی که افرادی مثل ایشون با این صراحت اظهار نظر میکنن. بنابراین وای به حال ملتی که از اون صد تا ساقه یا دزدن یا شریک دزد، یا اینکه با مسامحه اگه بگیم چشمشونو به روی دزدها میبندن.
آقای تاجزاده گفتن آقای خامنه ای از فاسدین دفاع میکنن، ایشون تازه فهمیدن که آقای خامنه ای از فاسدین دفاع میکنن یا سپاه رو گفتن که زمینه فساد رو به وجود میاره؟ آیت‌الله‌زاده تازه متوجه شدند.
وحشت سر تا سر مقامات جمهوری اسلامی رو از آگاهی و اطلاع رسانی به مردم فرا گرفته و به همین خاطر برای فیلتر کردن یا ایجاد محدودیت به تلگرام پشت سر هم جلسه میذارن، چون از همین تلگرام و فضای مجازی هست که مردم از اختلاس ها، دزدی ها و فساد ها در جمهوری اسلامی آگاه میشن و از همین شبکه‌های مجازی هست که مردم از مشکلات هم با خبر میشن و اتحاد مردم نسبت به همدیگر بیشتر میشه.
تماس گرفتم میگم در سال 88 چطور ماشینی روی انتظار مردم زیر گرفت، کسی پاسخگو نبود، دولت کسی رو نمیاد محاکمه کنه، ولی در اتوبوسی که دراویش قنابادی حمله کردن تمام دنیا زوم کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:27 به وقت تهران هست. شماره واتس اپ رادیو فردا رو هم خدمتتون اعلام میکنم: 20420-7259-730. این شماره واتس اپ رادیو فرداست. میتونید از طریق اپلیکیشن واتس اپ با ما در تماس باشید، عکس، ویدیو، پیام های صوتی و نوشتاری خودتون رو از این طریق برای ما بفرستید. نگاهی دوباره خواهیم داشت به سرخط چند خبر مهم. با شمارش بیش از 99% آرا، ولادیمیر پوتین با کسب بیش از 76% آرا برای چهارمین بار برای یک دوره 6 ساله به ریاست جمهوری روسیه رسید. پیش از پایان شمارش رسمی آرا در انتخابات ریاست جمهوری روسیه، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی پیروزی ولادیمیر پوتین را به او تبریک گفت و آن را پیروزی شایسته و قاطعانه نامید. محمد رضا سلاس راننده اتوبوس در درگیری‌های خیابان پاسداران تهران به اعدام محکوم شد. با آغاز سفرهای نوروزی از صبح دوشنبه، برخی محورهای مواصلاتی کشور به ویژه محورهای حراز، چالوس، قم و فیروزکوه دارای ترافیک نیمه سنگین و گاه سنگین شدند. بازرسان سازمان منع جنگ افزارهای شیمیایی روز سه‌شنبه 29 اسفند به بریتانیا می روند تا در مورد مسمومیت جاسوس سابق روس در این کشور تحقیق کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صبح یکشنبه در توییتی رابرت مالر، بازرس ویژه پرونده مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2016 را به جانبداری در این پرونده متهم کرد. مصطفی تاجزاده معاون پیشین وزیر کشور در دولت محمد خاتمی در حساب تلگرام خود آیت الله خامنه ای را به برخورد جناحی با مسئله فساد متهم کرد. حمید بقایی در دفاعیات خود اعلام کرد که مبلغ 3,700,000 یورو که گفته می شود تحویل او شده، هدیه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه به محمود احمدی نژاد بوده است. کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ روز دوشنبه برنامه‌ای برای مبارزه با مواد مخدر ارائه می‌دهد که شامل مجازات اعدام برای فروشندگان مواد مخدر است. اما همانطور که در سرخط خبرها داشتیم، حمید بقایی که به اتهام ارتکاب جرایم مالی در زمان مسئولیت خود در دولت محمود احمدی نژاد در حال حاضر سرگرم گذراندن دوران محکومیت 15 ساله زندان است، باز هم خبرساز شده و خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه دو کلیپ ویدیویی درباره اتهامات او منتشر کرده است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم نوشین سیدحسینی بشنویم.
با اینکه حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری در دولت احمدی نژاد هفته قبل پس از محکومیت به 15 سال زندان، 43 میلیارد تومان جزای نقدی و شلاق روانه زندان شد، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز یکشنبه در گزارشی ویدیویی با عنوان بخشی از مستندات جرائم بقایی اقدام به پخش اعترافات شماری از متهمان علیه آقای بقایی کرد. خبرگزاری میزان در این گزارش که شامل دو فایل ویدیویی حدوداً 3 و 4 دقیقه است، اشاره هایی به موضوعاتی تحت عناوین سندسازی های سوری، اختلاس و کیف میلیاردی کرده است. در حالی که حمید بقایی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سمت‌های دیگری از جمله ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و دبیری شورای عالی مناطق آزاد کشور و ویژه اقتصادی را هم عهده‌دار بوده، بخش اعظم ویدیوهای منتشر شده در خبرگزاری میزان مربوط به اتهاماتی است که اشخاصی با چهره‌های نامشخص و به عنوان مدیران سابق سازمان میراث فرهنگی و شورای عالی مناطق آزاد علیه حمید بقایی مطرح می‌کنند. اتهامات آقای بقایی پیشتر تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی عنوان شده بود. البته معاون رئیس جمهوری پیشین ایران جریان محاکمه خود را سیاسی و ظالمانه خوانده بود. مهرانگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا با اشاره به درگیری‌های سیاسی در ایران قضاوت درباره انتشار این ویدیوها را دشوار می‌داند.
اظهار نظر درباره مسائل قضایی که برای دولت مردان ایرانی گاهی به وجود میاد، نظر به اینکه در ایران دعوا و جنگ جناحی بسیار جدی هست، مشکل دربارش به صورت جزئی حرف زد. در مورد اینکه چگونه میشه این مطالبی رو که منتشر شده در سایت میزان داوری کرد، اون رو نمیشه به سادگی دربارش حرف زد، برای اینکه صحت اسناد بسیار مهمه و اونه که باید احراز بشه در دادگاه ها. ولی خیلی ساده میشه گفت که به هر حال این فساد حکومتی که ایران رو داره نابود میکنه، یقینا عواملی از درون حاکمیت این فساد رو دامن زدن و اون چی رو که من دیدم، البته اگر درست باشه و اسنادش مخدوش نباشه، حتما مصادیق جرائم بسیار مهمیه که قانون مجازات اسلامی و قوانین جزایی ایران برای مأموران دولتی که از مقام خودشون سوء استفاده میکنن برای منافع شخصی مقرر کرده و مجازات های سنگینی هم در بر داره.
در قسمت هایی از این ویدیوهای پخش شده به تنظیم شدن قراردادها به نام بستگان و دوستان نزدیک حمید بقایی از جمله همسر دوم، برادر و زن برادر او اشاره شده است. انتشار این گزارش ویدیویی از سوی نزدیکان آقای بقایی بی‌پاسخ نماند. وبسایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد از انتشار این ویدیوها انتقاد کرده و گفته هم از نظر حقوقی و هم از نگاه اخلاقی این ویدیوها حیثیت دستگاه قضا را دچار خدشه کرده است. به گفته این وبسایت، فیلم مورد نظر در ارتباط با اتهام حمید بقایی با عنوان تبانی در معاملات دولتی تهیه شده، در حالی که دادگاه تجدید نظر درباره این اتهام رأی به براءت داده است. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، یکی از اهداف انتشار این ویدیوها را انتقام برادران لاریجانی از محمود احمدی نژاد می‌داند.
به طور کلی این کار خبرگزاری میزان یه اعتیاده که قوه قضاییه ایران پیدا کرده به جای اثبات جرم افشاگری و رسواگری میکنه. واقعیت اینه که خب نمیشه این نوع افشاگری رو پذیرفت. چرا که باید دادگاه علنی باشه، تو دادگاه علنی این بحث روشن بشه. وقتی امروز اینجوری گفته میشه، دیگه چه لزومی داره دادگاه علنی نباشه؟ و ولی این روش میزان یک انتقام شخصی هم از آقای احمدی نژاد هست. او یک شنبه سیاهی که آقای احمدی نژاد نوار پرخواست پول برادر لاریجانی در مجلس پخش کرد و معروف شد به یک شنبه سیاه در درون نظام، این انتقامی هم هست از آقای احمدی نژاد و تیمش که خلاصه برادران لاریجانی در قوه قضایی ایران سلطه مطلق دارن، که حمله آقای احمدی نژاد به رئیس قوه قضاییه بیشتر از هر کسی بوده. اما یه مسئله دیگه‌ای که وجود داره و به نظر من باید بهش توجه کرد، که این آقایان که چرا اطلاع رسانی میکنن آقای احمدی نژاد و تیمش، چرا اطلاع رسانی نمیکنن درباره اون شایعی که میگفتن 18 میلیارد دلار پول همراه با شمس طلا در ترکیه ضبط شد، و از اونجایی که خانم پروین احمدی نژاد نسبتی با تجار ترکیه از طریق یکی از فرزندانش پیدا کردن فامیلی و بحث رضا زراب، این اردری این ارتباطات چیه؟ آقای احمدی نژاد هنوز تهدید میکند اون اطلاعاتی که باید به نظر من برای افکار عمومی روشن بشه که چقدر درست یا چقدر غلطه.
محمود احمدی نژاد در واکنش به زندانی شدن حمید بقایی با انتقاد دوباره از قوه قضاییه مسئولان این نهاد را پیشانی سفیدان فساد خوانده است. خبرگزاری میزان در انتهای گزارش ویدیوی دوم اعلام کرده که انتشار این ویدیوها درباره آقای بقایی ادامه خواهد داشت. آقای بقایی سابقه زندانی شدن در سالهای گذشته را هم در کارنامه خود دارد. سال 1394 برای نخستین بار بازداشت و حدود 7 ماه را در زندان سپری کرد. دومین بازداشت او هم در سال 1396 صورت گرفت که آنبار هم با قرار وثیقه آزاد شد.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی بود از اینکه قوه قضاییه بخشی از اتهامات منتسب به حمید بقایی رو در ویدیویی منتشر کرده. در همین باره باز هم بیشتر خواهیم شنید، اما پیش از اون دعوت میکنم که شنونده چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا باشیم.
پیغام هم هست برای آقای احمدی نژاد. برادر رول قهرمان ملی رو بازی نکنی روزا تو رو خدا، دیگه کارنامه شما که پاک شدنی نیست. شما هم جزی از حکومت بودی، سالها رئیس جمهور بودی، دستبوس آقای خامنه ای بودی و هیچ صدا در نمی اومد. بیشترین درآمد نفتم ایران داشت اون موقع. اما الان که حالا یاران معاونان دستگیر شدن حالا صدا در میاد، مردم تو همین زجر و فشار قبلا هم بودن. اگه قرار بود اعتراضی میکردی اون موقع باید میکردی. آقای خامنه ای با تمام حرفای غلطی که میزنه یه حرفو درست میزنه، میگه شما که در رأس ریاست جمهوری بودی اون موقع الان دیگه نباید بر علیه نظام باشی. درست هم داره میگه، شما هم جزئی از نظام هستی، پس سکوت کن بذار مردم خودشون میدونن راهشون چیه.
مهره‌های قسم خورده رژیم علی خامنه ای مثل احمدی نژاد که خودشون مترسک دست ساخت علی خامنه ای هستند، یا به عبارتی پدیده هزاره سوم تکمیلی شده علی خامنه ای، به نوعی میتونیم اونا رو عملی سیاسی هم بگیم. حالا امروز اومدن حکم تخلیه یا ماشین لایروبی رژیم رو تو این رژیم دیکتاتوری به عهده گرفتن. از یه طرف همه مردم اخشار رو سرکوب میکنن، از طرف دیگه همدلی میکنن. چماق و هویج، علی خامنه ای، این سیاست هایی که شماها دیکته میکنید به احمدی نژاد میدید که براتون بنویسه، لو رفته، نخنما شده، دیگه به درد نمیخوره. میدونیم هممون که کودتایی رو در نظر دارید و اون رو هم جلوش رو مردم خواهند گرفت.
آقای احمدی نژاد، شما دارید از آب گلالود به نفع خودتان ماهی میگیرید. شما که دلتون برای مردم نسوخته بلکه به خاطر منافع شخصیتونه، چطور 8 سال که رئیس جمهور بودید کاری نکردید؟ تناتون دیگه برای مردم آقای احمدی نژاد رنگی نداره.
آقای احمدی نژاد با سخنرانیشون گل کرده. آقای احمدی نژاد، شما که 8 سال رئیس جمهور و مملکت بودین، خبری از آزادی نبود، خبری از رأی‌گیری انتخابات مهندسی نبود. همه اینا در دوره شما رخ داد و شما اصلا صداتون در نیومد و همه رو خار و خاشا حساب کردین. الان چطور شده به فکر ملت افتادین؟ شما 8 سال ملت ایران رو به قهر چاه فرستادین که الان دیگه نمیتونن بیرون بیان. شما بزرگترین منبع درآمد رو دادین به تو پاسدارات، بعد اون دیگه از چی دفاع میکنین؟ آقای احمدی نژاد دست از سر این ملت بردارین. اینا همه یه کلاهبردیار سیاه بازی های شماست.
نظر و دیدگاه شما
بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در روزهای اخیر و امروز دوشنبه جلسات متعدد شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده برگزار شد و به گزارش خبرگزاری ایلنا نمایندگان حاضر در نشست روز دوشنبه بر سر افزایش 19.8% دستمزد به توافق رسیدند. همکارم بهروز کارونی که این خبر رو دنبال کرده در استودیو با ماست و جزئیات بیشتری رو ارائه بده. بهروز چه خبر؟
سلام رضا جان و همینطور شنوندگان گرامی. بله بالاخره بعد از 13 نشست روزهای اخیر که اعضای شورای عالی کار برگزار کردند توافق شد که همونطور که گفتی 19.8% به حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده افزوده بشه. در نظر داشته باشیم و خب میدونیم که 930 هزار تومان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری بوده و این در شرایطی بود که طی روزهای اخیر اعضای شورای عالی کار بارها اعلام کردند که سبد معیشت کارگران یه خانواده 3.3 نفری 2,700,000 تومانه. به این ترتیب افزایشی که میخوان اعمال بکنن حتی باعث نمیشه که فاصله دستمزد حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده به نصف سبد معیشت کارگران در سال جاری برسه و این در شرایطی که خبرگزاری های رسمی تاکید میکنن که به تبصره 2 توجه شده. تبصره 2 ماده 41 قانون کار میگه که هزینه زندگی یک خانوار 4 نفری باید ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران قرار بگیره در کنار تبصره اول که نرخ تورم رو میگه. تا به حال همیشه نرخ تورم رو ملاک میگرفتن که خب تشکل کارگری میگفتن این نرخ دولتی ساخته است، رسمی واقعی نیست و بعد مورد دوم لحاظ قرار بگیره که حالا قرار گرفته ولی عملا باز فاصله 1,000,000 خورده‌ای رو ما میبینیم وجود داره.
الان این شامل همه کارگران میشه این دستمزد، افزایش دستمزد؟
نه، بر اساس تغییراتی که قانون کار در زمان دولت‌های آقای هاشمی رفسنجانی و خاتمی و همطور احمدی نژاد رخ داد، کارگران کارگاه‌های زیر 5 و بعد زیر 10 نفر در زمان آقای خاتمی که صورت گرفت و همطور کارگران مناطق آزاد مشمول قانون کار نمیشن. به این ترتیب طیف عظیمی، جمعیت زیادی رو ما خواهیم داشت که حتی همین حداقل دستمزدی که افزایش داره شامل حال اونها نمیشه.
ممنون از تو، حتما در برنامه کارنامه، برنامه هفتگی هم در این باره بهش خواهی پرداخت.
البته هفته بعد دیگه بخواد که برنامه درست شد. بله حتما به این موضوع هفته آینده پرداخت.
ممنون. همکارم بهروز کارونی در استودیو با ما بود و درباره تعیین دستمزد حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گزارش میداد. همراه ما باشید با یک گزارش هنری که پایان بخش مجله شامگاهی خواهد بود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
اما نوروزانه عنوان کنسرت‌های بهاری سیما بیناست که در چند شهر آمریکا پیش از نوروز آغاز شده و تا 5 فروردین ادامه خواهد داشت. در این تور هنری 5 نوازنده موسیقی از داخل و خارج از ایران سیما بینا خواننده سرشناس رو همراهی می‌کنند. از این گشت نوروزی بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
عید آمد و عید آمد آن وقت سعید آمد، برگیر دهل می‌زن با ماه پدید آمد،
ماه پدید آمد،
برخیز و به میدان رو در حلقه رندان شو رو جانب مهمان
سیما بینا خواننده و پژوهشگر موسیقی بومی و محلی ایران که خود زاده خراسان است، بخش بزرگی از کنسرت‌های این بار خود در آمریکا را به اجرای ترانه‌ها و نغمه‌های شاد این منطقه از ایران اختصاص داده. سیما بینا علاوه بر پژوهش در موسیقی زادگاهش خراسان، تاکنون تحقیقاتی هم در راستای موسیقی دیگر نقاط ایران از مازندران و فارس و کردستان گرفته تا لرستان، بختیاری و بلوچستان انجام داده. به این ترتیب در 6 کنسرت سیما بینا در آمریکا شماری از ترانه‌ها و نغمه‌های این استان‌ها هم با تنظیم و سازبندی تازه‌ای ارائه می‌شود. سیما بینا که همراه با گروه 5 نفره خود از آلمان راهی آمریکا شده، در گفتگو با رادیو فردا پیش از اشاره به درونمایه این گشت هنری، از رسالت هنرمندان موسیقی در گرامی داشت جشن‌های ملی از جمله نوروز اینطور گفته:
این وظیفه ما هست در جشنهایی که به هر حال با فصل بهار پیش میاد برای مردم، نوروز، شادی ایجاد بکنیم، قطعاتی رو اجرا بکنیم با همه دلتنگی ها و نگرانی هایی که به هر حال داریم، ولی این وظیفه ماست و سعی میکنیم که آهنگ های شاد نوروزی رو انتخاب بکنیم برای این برنامه‌ای که اسمش نوروزانه است و ما به استقبال جشن و مراسم نوروزی میریم.
و حال و هوای نوروزانه شما خانم سیما بینا؟
من در قسمت اول اون فریادهای کوهستانیمو دارم که مربوط به شمال خراسانه. همیشه با جوانای قلعه پیر حرف دارم، همیشه چشممون به دنبال این جوانای قلعه پیر هست. قلعه پیر اشاره به همون ایران کهن ماست.
جوانای قلعه
یه مجموعه‌ای در ابتدا با این کارهای شمال خراسان شروع می‌کنم که هم فریادهای کوهستانی داره، هم ترانه‌هایی هستش که کلامش مربوط به حال و هوای این روزهای ما و این ایامی که داشتیم و همینطور دو بیتی‌های محلی. یه بخش دیگه کار عرفانی جنوب خراسان رو دارم. یه مجموعه از کارهای عرفانی شمال خراسان رو انتخاب کردم. حال و هوای نوروزانه من مجموعه‌ای از ترانه‌های شاد نوروزی خواهد بود. آرزو می کنم برای همه عزیزان هموطنم در هر کجای دنیا که هستن سال خیلی خیلی خوب و با بهترین آرزوهایی که دارن داشته باشن و شاد باشن و سلامت.
سیما بینا را در کنسرت های آمریکا سعید فرشپوری، حسین و حمید بهروزینیا، بهنام سامانی و مهرداد اعرابی به ترتیب با سازهای کمانچه، بربط، تار و شماری از سازهای کوبه‌ای ایران همراهی می کنند. این 6 کنسرت بهاری در شهرهای آمریکا با عنوان نوروزانه تا 5 فروردین ماه ادامه خواهد یافت. شهرام میریان، رادیو فردا.
سلام به شنونده های رادیو فردا، من آرش هستم.
من گوگوش هستم، خوشحالم که در ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا با شما خواهم بود.
من تارا تیبا هستم، در برنامه نوروزی رادیو فردا همراه شما هستم.
سال نوی همگی مبارک. امسال من با فرشید و گروش همراه شما هستیم در برنامه نوروزی رادیو فردا. امیدوارم بهتون خوش بگذره.
سه شنبه یادتون نره از رادیو فردا 5:30 تا 8:30 باز.
عید شما مبارک.
ممنون شنوندگان گرامی، عید شما مبارک. پیشاپیش به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. مجله بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود. در ادامه دعوت میکنم که شنونده مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک از همکارم مهرداد قاسم فر باشید. فعلا بدرود.
نمای دور نمای نزدیک.
از هدایت مهمترین نام در تاریخ ادبیات داستانی مدرن ایران به این سو، نویسندگان انگشت شماری را میتوان نام برد که در طراز هوشنگ گلشیری توانسته باشند بر این حوزه تا این حد اثرگذار بوده و ماندگاری یافته باشند، تا آنجا که برخی منتقدان ادبی حتی گلشیری را مهمترین داستان نویس مدرن ایران بعد از هدایت میخوانند. گلشیری که داستان نویسی جدی را در دهه 40 با نگاه به بهرام صادقی آغاز کرده بود، به تدریج راه انحصاری خود را کوبید و آثار درخشانی چون شازده احتجاب، مردی با کراوات سرخ، نمازخانه کوچک من، بره گمشده رایی، آینه های دردار و تعدادی دیگر را خلق کرد. او تا پایان عمر از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران بود و باوری عمیق به منشور این کانون و اصل آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا داشت. 25 اسفند سالگرد تولد اوست و این برنامه که آخرین برنامه نمای دور نمای نزدیک در سال 1396 خورشیدی خواهد بود را به یاد هوشنگ گلشیری اختصاص دادم، با دعوت از نویسنده و منتقد ادبی فرج سرکویی. من مرتضی قاسمفر هستم. خوش آمدید به این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. آخرین برنامه سال 1396 خورشیدی هست که اختصاص دادیم به یادی از هوشنگ گلشیری به مناسبت سالروز تولد او که 25 اسفند ماه بود. گلشیری به رغم گذشت نزدیک به 17 سال از مرگ او، اما همچنان از عرصه توجه ادبیات ایران خارج نشده، چه در حوزه داستان نویسی، چه در حوزه دیدگاه‌های او در حوزه روشن فکری. تنین او همچنان زنده هست در فضای ادبیات داستانی ما یا در فضای روشن فکری ما. علت این همه ماندگاری هوشنگ گلشیری چی هست؟
من سلام میکنم به شنوندگان شما و ممنون آقای قاسم‌فر که منم دعوت کردیم به این برنامه. جای نقد آثار او الان نیست چون بحث مفصلی میطلبه، اما در آثار هوشنگ گلشیری که آثار درخشانی که پیش از انقلاب خلق شد، شازده احتجاب و اون داستان‌های کوتاهی که نوشته می‌دیم، هوشنگ استاد داستان کوتاه در ایران هست، چه آثاری که بعد از انقلاب خلق کرد، حالا از اون شاهکاری مثل فردنامه مغان بگیر تا به بعد، در آثار گلشیری ما برخی شاخص ها میبینیم. یکی از این شاخص ها این هستش که هوشنگ با یک نگاه تیز یک هنرمندی که هوشیار هست و میتونه لایه های بسیار ظاهر رو پس بزنه و به اعماق بره، این نگاه اون روانشناسی جمعی ما رو به فرم و به داستان برکشید. این به اصطلاح شناخت عمیق هوشنگ از جامعه و تحولات جامعه و بعد برکشیدن این شناخت به فرم ادبی یکی از خصوصیاتی است که ما آثار رو همچنان می‌نگریم چون به جامعه خودمون داریم می‌نگریم. البته دومین خصوصیتش در پایبندی هوشنگ به خلاقیت آزاد بود و مخالفتش با سانسور از همین راه گذر و نگاه انتقادی او در نظر و در کردار عملیش بود که روشن فکری است که جامعه ما می‌طلبه. هوشنگ در قصه نقاش باهانی نقاشی رو تصویر می‌کنه که با کشیدن به اصطلاح منظرها بر تابلو اون‌ها رو خلق می‌کنه. هوشنگ در عین حالی که جامعه ما رو تصویر می‌کنه، داره ما رو هم خلق میکنه و در این حال هوشنگ در زندگی عملی خودش در کانون و در جای دیگه این خلاقیت آزاد هنری رو که لازمه پیشرفت ارتقا فرهنگی جامعه ماست، هم در نگاه انتقادیش منعکس میکنه مقالاتی که نوشته و هم در به اصطلاح کردار عملی خودش. این خصوصیات خصوصیاتی است که هوشنگ رو به عنوان یک آدم همونطور که شما گفتید یکی از مؤلفه های فرهنگ ما تثبیت کرده، به خصوص روشن فکری ما.
خب اجازه بدید یک نگاه نسبتاً قیاسی هم بکنیم. ادبیات داستانی مدرن ما بعد از هدایت نامهای بزرگی رو داره، از ابراهیم گلستان تا احمد محمود، اسماعیل فصیح، بزرگ علوی، بهرام صادقی، محمود دولت‌آبادی و نامهای بسیار دیگری که در حوزه ادبیات داستانی ایران آمدن و رفتن. اما گلشیری وجه تمایزش تازگی او هست، یعنی بیش از آنچه که به تاریخ ادبیات ما وصل بشه و ماندگار بشه مثل این نامها، تازگی و تراوت او هست. آیا فرم مدرن آثار او هم دخیل بوده از نظر شما بجز مضامینی که شما بهش اشاره کردین؟
دقیقاً، اتفاقاً مضامین نیستن که اثر هنری رو ماندگار میکنن، فرم هست که اثر رو ماندگار میکنه، اصلا فرم هست که اثر رو به هنر تبدیل میکنه. فرم البته نمیشه از محتوا یا مضامین هم جدا کرد یا از متن جدا کرد. گلشیری میدونیم که یه آدمی است که چشم‌اندازهای جدیدی رو در هم در تکنیک‌های روایتگری و هم در فرم ساخت و بافت داستان‌گویی خلق کرد. حالا این چشم اندازهای جدیدی که ما در مجموع اسمش فرم میذاریم، در این حال هم دو تا خصیص دارن در آثار اوشنگ. یکی این که اینها از متن برآمدن، یک جامعه آریتی نیستن که از جای گرفته شده باشه و بعد شما بخواید قصه خودتون رو تو اون بچپورید، بلکه در واقع این فرمیست که برساخته شده بر پایه متن، یعنی بر پایه محتوا. یعنی این دو تا با هم همبسته هستن در آثار گلشیری. شما هم قصه های بسیار رئالیستی میبینید در داستان های کوتاه او که در عین اینکه رئالیستی هستن مرزهای رئالیسم رو میشکنن و فراتر میرن به مفهوم گسترده رئالیسم میرسن، هم شما مثلا شازده احتشاب رو میبینید، هم فتنامه مقارن رو میبینید که مثلا راوی دانای کل روایت میکنه و یکی از سخت‌ترین نوع داستان نویسی. اما در واقع وقتی شما بخواید برگردید و اون روانشناسی انقلاب رو و اون فاجعه ای که اون پشت مخفی شد و بعد ناگهان خودش رو نشون داد تصویر کنید، موقع که عرق فروشی ها کتاب فروشی ها رو آتش میزنن، اونجا در واقع راوی دانای کل هست، یعنی کل جامعه هست که داره روایت میکنه داستان رو. حالا در این حال هوشنگ در سیر آثارش که شما نگاه میکنید همواره در هم نوآوری میکنه، چشم اندازهای جدیدی خلق میکنه در فرم و هم این فرم خودش رو میشکنه و در فرم خودش هم متحول و به روز هست و مدام خودش رو متحول میکنه. لذا فرم در آثار هوشنگ گلشیری ابعاد بسیار گوناگونی داره، میشه از ابعاد گوناگون بهش نگاه کرد و هر کدوم از این بُعدها در درخشش روز، در پرتو روز یه مثلا خودشون رو نشون میدن و معنای تازه‌ای پیدا میکنن. یعنی در واقع هوشنگ اجازه میده که مثلا داستان شما رو جذب میکنه، شما داستان رو درونی میکنید، داستان شما رو درونی میکنه و بعد در رابطه این دو درونی کردن داستان و مخاطب انگار فرم جدیدی هم خلق میشه. این یکی از دلایل اصلی موندگاری کار او است.
اشاره کردید به داستان‌های کوتاه هوشنگ گلشیری و اینکه از نقاط قدرت و قوت هوشنگ گلشیری بیش از همه آثارش در داستان‌های کوتاه او میشه دید. بعد نیست اگر نگاهی بکنید یک جور تطبیقی به آنچه که او پیش از انقلاب منتشر کرد و آنچه که بعد از انقلاب منتشر کرد. به هر حال مثلا شازده احتجاب به عنوان رمان در نظر گرفتن در تقسیم بندی ها، اما به نظر میاد بیشتر داستان بلندی باشه و فضایی که بهش میپردازه فضایی نیست که بعد از انقلاب بتونه به همون فضاها برگرده و به اون شکل صریح با کاراکترهاش رو در رو بشه. با این اوصاف ما آثار بسیار درخشانی هم از گلشیری داریم در همین قالب بعد از انقلاب. یک نگاهی هم به این تفاوت ها اگر ممکنه بکنید.
ببینید شازده احتجاب توجه بکنید که میشه همونطور شما گفتید سازمان داستان بلنده، اما به این دلیل گاهی با رمان هم یکی میشه برای که عرصه مثلا موضوعی اون عرصه رمان هست. یعنی شازده احتجاب بیانگر تاریخ هست و در این حال بیانگر حال ماست و این عرصه رمان هست، اما قالب قالب داستان کوتاه است با اون نوآوریهایی که هوشنگ کرده در جریان سیال ذهنی و غیره و غیره. داستانهای کوتاهی که در اون زمان نوشت که مثل مثلا مردی با کراوات سرخ و دیگه همه در اون مجموعه های مثلا چند تا مثل همیشه و اینا منتشر شد، اون داستانهای کوتاه را اگر نگاه بکنیم همونطور که شما گفتین هوشنگ در واقع استاد داستان کوتاه است. بعد از داستان فردای صادق هدایت و بعد از کارهای چوبک هیچ کسی نتونسته یک داستانهای کوتاهی به این قدرت و انسجام و میتونیم بگیم شکوه فرم بیافرینه. تو داستانهایی که در اون زمان پیش از انقلاب داستانهای کوتاه، ما به زندگی روشنفکر تحت تعقیب و سلطه روبرو هستیم، مثل مردی با کراوات سرخ شاهکار است. بعد از انقلاب ما وقتی به داستانهای کوتاه هوشنگ نگاه میکنیم، این داستان کوتاه هم فضا و سلطه و نقد سلطه رو نشون میده و در این حال هم یک عمق فلسفی و نظری به خودش میگه، البته در قالب فرم و در قالب روایت نه در قالب مفاهیم. و این عمق فلسفی و نظری رو ما مثلا میتونیم در این داستانهای کوتاهی که بعد از انقلاب آفرید ببینیم، بازی تخت نرد با مرگ یا مثلا نقاش ماهانی یا داستانهایی که تصویر میده از درگیری‌های وجودی بدونی که به این مسائل اشاره شده باشه، اما در فرم همه اینا بازتاب داده میشه. میتونیم بگیم که بچه مثلا اجتماعی در داستانهای کوتاه او پیش از انقلاب همچنان حفظ میشه، اما ابعاد دیگه ای بهش اضافه میشه که حاصل تجربه زیسته او در جمهوری اسلامی و در جهان جدید هست و در این حال حاصل این است که هوشنگ مدرنیز رو بیشتر از پیش درونی میکنه و بعد اون رو بازتاب میده.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی بود، برای یادکردی از هوشنگ گلشیری در سالگرد تولد او. سپاس که در این آخرین برنامه نمای دور نمای نزدیک در سال 96 با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید. سال نو مبارک و نوروزی دلنشین و سرشار از آرامش برایتان آرزو می‌کنم.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.